سحرگهان که مرد برابرم بروی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامها اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك وكامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة.
وفرمود: کسی از شما نگوید خدایا از فتنه به تو پناه میبرم، چه؟ هیچ کس نیست جز که در فتنه است.
ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة.
لیکن آن که پناه خواهد از فتنه های گمراه کننده پناهد، که خدای سبحان فرماید: بدانید که مال و فرزندان شما فتنه است.
و معنا ذلك انه سبحانه یختبرهم بالاموال والاولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انثلام الحال.
و معنی آن این است که خدا آنان را به مال ها و فرزندان می آزماید تا ناخشنود از روزی وی و خشنود از آن را آشکار نماید، و هرچند خدا داناتر از آنهاست بدانها، لیکن برای آن که کارهایی که مستحق ثواب است از آن چه مستحق عقاب است پدید آید، چه بعضی پسران را دوست دارند و دختران را ناپسند می شمارند و بعضی افزایش مال را پسندند و از کاهش آن ناخرسندند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه پنجشنبه روز اول ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری در خدمت شما هستیم با سلسله گفتارهایی که از نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام خدمتتون برای تفکر تقدیم میشه تحت عنوان محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با خود دار. من ابتدا یه توضیحی درباره این عنوان خدمتون تقدیم کنم. این عنوان از بیتی است که در آن حافظ میگوید نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. خب نشان اهل خدا عاشقی است. عاشقی با کیه؟ عشق به کیست؟ عشق به خود خداست. نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. که در اون مدعیان، کسانی که در این شهر، در این کشور، در این عالم ادعای اهل الله بودن دارند، این نشان را ندارند، یعنی عشق به خدای تعالی ندارند. و مقصود از عشق در اینجا عبودیت عاشقان است، که انشاءالله امیدوارم در ضمن بحث ها بیشتر توضیح داده و بیان بشه. به هر حال این یه بوده قضیه است که اهل هر چیزی، اگر کسی اهل الله هست، از خانواده خداست یا از متعلقان به خداست، عبودیت میکنه خدا را عاشقانه. حالا هر کس دیگه که ادعای هر اهلیتی داره، یکی میگه مثلا فرض کنید که من اهل عدالتم، مثلا عدالت پیشه هستم، یا ملیگرا هستم، اهل فلان مکتب سیاسی، یا هر ادعایی داره، هر هویتی رو برای خودش ادعا میکنه، یه نشان باید داشته باشه. نشانش عبودیت عاشقانه، مهرورزی کامل و خالصانه با اون موضوعی است که ادعا داره. اگر میگه من اهل ورزشم، هرچی برای دایده ورزشکارم، بایستی ورزش رو عاشقانه پرستش کنه و عاشقانه خدمتگذاری کنه. حالا ما ادعا داریم شیعه علی بن ابی طالب هستیم و از اون جهت اهل بیت رسول خدا و اهل الله هستیم، ما هم از اهل اللهیم، چرا که او مظهر الله هست، عبدالله هست، ما هم اهل الله هستیم. پس یه نشانی میخواد، نشانش عاشقیست و عبودیت و متابعت عاشقانه، نه کورکورانه. اینا رو هر کسی میتونه از این مفاهیم سوء استفاده کنه و یک جدلی رو باش انجام بده. از زیباترین مباحث هم میشه یک امر وارونه‌ای رو بیرون کشید و زشت گونه جلوه داد. بنابراین ای به می جمله بگفتی هنرش نیست، بگو نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند. از این بیم نداریم که کسی بگه این حرف ها شخصیت پرستیه، نمیدونم باعث رشد یک دیکتاتوری میشه، شخصیتی رو بزرگ میکنه. بله، اگر بیجا باشه، عاشقانه نباشه، همینا که میگه درسته، همه اینا هست، میشه. ولی به خاطر اینکه یک گونه زشت و بد ترکیبی میتونه این مطلب داشته باشه، نبایستی اون گونه زیبا و دلنشینش رو انکار کرد، بایست با احتیاط برخورد کرد، این قابل قبوله، ولی نبایستی بالکل منکر شد و انکار کرد. خب پس این عنوان ما بود که محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست، با خود دار. حالا چگونگیش و اینها رو بیشتر توضیح میدیم. فعلا در این مقطع و در این لحظه عرض کردیم که پرستش یا متابعت عاشقان است، که این البته هزار لطافت درش هست که به جای خودش آشکار میشه. یه پیشگفتار خدمتتون باز بگم قبل از ورود به بحث. پیشگفتار در این رمضانیات سال 1447 هجری قمری که به سه بخش تقسیم میشه، سهرگاهانش علویات، شامگاهانش قرآنیات و سیاسیات. حالا البته من به این ترتیب آوردم، قرآنیات رو اون عنوانش قرار دادیم جمال چهره تو حجت موجه ماست. این هم باز از حافظ گرفته شده و باز اینجا نیا کنید زیبایی، باز محبت. پس در بحث قرآنیات زیبایی محمدی و عشق ورزی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اون تم اصلی و بنمایه بحث. در علویات عشق به علی بن ابی طالب علیه السلام بنمایه است، که بازم یکی هن این دوتا، هر دو یکی هن. پس قرآنیات تحت عنوان جمال چهره تو حجت موجه ماست. حالا بعدا وقتی به قرآنیات در شامگاه امروز برسیم بیشتر توضیح خواهم داد. در علویات که الان خدمتون هستیم، محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست، با خوددار هست، که باز توجه میکنید در اینجا ما باز دو تا چیز داریم، یکی زیبایی، یکی عشق به اون زیبایی. و در سیاسیات که یه عنوانی است که بر وزن ریاضیات و الهیات هست، که انشالله وقتی بهش رسیدیم بهش خواهیم پرداخت. من این عنوانش رو یه خورده دست باچه انتخاب کردم، البته به محتوای بس خیلی میخوره، ولی تو میخواستم یه جوری باشه با این دوتای دیگه خود هماهنگ باشه، شاید بتونم تا حالا بعدن که برسیم بهش تا شامگاه امروز بتونم تغییری بدش بدم درش بدم که با اون دوتا بخونه چه که بنمایه واحدشون رو هم بتونم تو عنوان بگنجونم. این سه تا بحثی که امیدوارم خدا توفیق بده روزانه از عهده انجامش براییم یه بنمایه داره. بنمایه واحدش چیه؟ یعنی یه تم واحد داره، چالش وفاق ورزیدن با حقیقت هستی. ما با یه چالشی روبرو هستیم، هر کسی به چالشی روبروه. این که جمال چهره تو حجت موجه ماست، شما میخوای یک زیبایی رو تحسین کنی، بهش اهل اون زیبایی باشی، بهش عشق بورزی و متابعت عاشقانه ازش داشته باشی، این زیبایی برای شما بس حجت باشه، دلیل باشه، چیزی که شما رو بی نیاز بکنه از هر گونه بگو مگو و مرا و چانه زدن. و همچنین در محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام و نشان اهل خدا رو با خود داشتن نیز یه چالشه که انسان وفاق بورزه با یه چیزی، و اون چیزی که در حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام شایسته عشق ورزیده شدن و متابعت عاشقانه داره همون زیبایی و حقیقت هستیست، اون حقیقت هست. و در بحث سیاست هم همینه که چالشی که یک شخص سیاسی داره اینه که وفاق بورزه با حق، حق جویی و حق گویی کنه در سیاست. اینو هم بعدا توضیح خواهیم داد. و بدین ترتیب زیبایی آغازین را در شکوه لطیفش نجات بده از دست اهرمنان، شیاطین و فرهنگ‌های شیطانی که ما درش به سر می‌بریم. خب ملاحظه می‌کنید که این بحث آخر من از هایدگر وام گرفتم و بعدم انشالله من نقل قول هایدگر رو خواهم آورد بعدن در بحث، که این چالشی است که او برای آلمانی‌ها قرار میده. من فکر می‌کنم این چالش هر انسانی است. و این قسمت که بعداً امشب در بحث سیاسیات خواهیم داشت یه مقدار زیادی از فوکوس، پس حقگویی یا حقجویی در سیاست. بنابراین این سه گفتار یه گفتارن در واقع، کسی بخواد جدی همراهی رو میخواد بگه که یک زیبایی با شکوه و لطیفی وجود داره که بایستی عاشقانه پرستش بشه و متابعت بشه. و این چالش این کار چیه؟ پیدا کردن یک نشانه هایی، حالا بهش خواهیم پرداخت، یک افرادی، انسان هایی که اینها رو متمثل بسازن، حق رو و اون زیبایی رو متمثل بسازن، که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام اینها برای ما چنین انسان‌هایی هستن و در زیر مجموعه‌شون هم میشه انسان‌های دیگر رو قرار داد. خب ما یک حرف داریم میزنیم، پس بنابراین اینجا نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. در قرآن یاد، علوی یاد و سیاسی یاد، بلکه در همه احوال و حالات و بحث‌ها یه حرف بیشتر نداریم بزنیم. اما به زبان‌های مختلف میگیم. چرا فقط یک بار نمیگوییم و رها نمی‌کنیم؟ برای اینکه یه مشکلی در این وسطه، وگرنه تلقین و درس اهل نظر جنایتی و مکرر نمی کنم. ببینید اگر بحث تلقین بود، تلقین به مرده صورت می گیره، مرده‌ای که زنده است در حقیقت، و زنده حقیقی اوست. وقتی که یک تلقینه میگی میگیره تمام میشه. اما ماها مرده نیستیم، ما 100 تا جون داریم، بلکه 1000 تا جون داریم. هر حقیقتی رو به ما نشون میدن انکار میکنیم، چون یک جهتگیری داره که نمیگذاره عاشقانه اون حقیقت رو بپرسیم. اگر مرده بودیم یک کلام حرف تمام میشد. این که ما از این در وارد میشیم، از اون پنجره وارد میشیم، از اون در بیرون میریم، از اون پنجره بیرون میریم، از اون زاویه نگاه میکنیم، از اون زاویه نگاه میکنیم، به هزار زبان میگوییم یه مطلب رو، برای اینه که افراد حاضر نیستن که یک تلقین رو مردوار دریافت کنن و زنده بشن. و خود ما هم همینیم، خود بنده هم که گوینده هستم همین هستم. از هزار زبان بایست با هزار نگاه هی ببینم بشنوم تا یه مقداری قانع بشم، متقاعد بشم به این مطلب. خب این نیست که مثلا فرض کنید یه بچه به حقیقت مرده است، زنده یه حقیقی است ولی مرده است. شما برای همین زبان رو زود یاد میگیره. به محض اینکه شما یک کلمه رو تلفظ میکنید و میگید و اینها، قشنگ به همون شکلی که شنیده دریافت میکنه. اما وقتی که دریافت کرد یه زبانی یاد گرفت یا چی شد دیگه، اون لهجه ها رو یاد گرفت، زبانی دیگه بخوای یاد بدید دیگه با همون لهجه ای که یاد گرفته، با اون لهجه ای که وقتی که فقیر و فاقد و مرده بوده گرفته، با اون بقیه رمه گوش میده و میگه. بذار شما میبینید مثلا یه ایرانی و اگر انگلیسی صحبت، کسی که زبان اولش فارسی انگلیسی صحبت میکنه راحت تشخیص میده انگلیسی این فارسی انگلیسیه. هندی اگر انگلیسی صحبت بکنه همه از هزار متری تشخیص میدید گوش بدید. همچنین چینی اگر انگلیسی صحبت کنه، اگر شما یه مقدار آشنا باشید با لهجهشون میفهمید که این انگلیسی نیست صحبت کردنش. حالا یه انگلیسی فارسی صحبت کنه همینطوره، خیلی هم روان صحبت کنه فارسی ولی لهجه داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه موقع اینها رو یاد گرفته که یه چیزی دو با خودش داشته، حاضر نبوده کاملا توهی باشه از اون. در هر صورت اینم یه مقدمه بود برای اینکه اگر میبینید که سحر یه چیز داره میگیم، همون چیز رو در افطار میگیم، همون چیز رو در بحث پس از افطار داریم میگیم، با زبان دیگری از منظر دیگری، به خاطر اینکه با یه حرف ماها قانع نمیشیم. حالا خطبه حضرت علی رو گوش میدیم، یه تأثیری بپذیریم نپذیریم، به میل خودمون فهمش کنیم. آیه قرآن رو هم همین کار رو خواهیم کرد، بحثای سیاسی رو هم همین کار رو خواهیم کرد، با میل خودمون بیشتر با اینها رو در رو خواهیم شد. و چالش ما این هست که چی؟ بمیریم و وفاق بورزیم با اینها. خب این مقدمه بود در مورد مسئله. مطلب دیگر این که علاوه بر این که یک بنمایه اصلی داره، یه پس زمینم این سه تا بحثی که امیدوارم توفیق ارزش داشته باشیم در این ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری، یه پس زمینم داره، یه کانتکس هم داره، و اون حوادثی است که و شرایط روزی که ما درش به سر می‌بریم و اهمیت روز رو من انشاءالله در سیاسیات از قول میشل فوکو عرض خواهم کرد. اهمیت روز، نه روز به معنای در مقابل شب الان، مخصوص همین روز، روزمره روز اهمیتش رو عرض خواهم کرد به اونجا که خواهیم رسید. و خیلی یه حوادثی امروز ما باهاش روبرو هستیم که به عنوان یک ایرانی مسلمان و شیعه که اقتضا میکنه ما و ضرورت داره که ما در دل اون حوادث تفکر کنیم. حالا اینو تو بحث سیاسیات خواهم گفت. بنابراین ما فعلا اون چرا که الان درش ما هستیم یه تحت یه عنوان کلی فتنه قرار میدیم. برای همین این خطبه 93 نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام رو که درباره فتنه هست رو یه نگاهی بهش خواهیم انداخت. البته قرار نیست که یه خطبه رو به اصطلاح تفکر کنیم و بحث کنیم در این سحرها، بلکه من از یه خطبه خطبه دیگه خواهم رفت، از یه کلام به کلام دیگه خواهم رفت اگر توفیق بوده باشه، و شاید هم سعی کنم که خیلی ملا لغتی و فاضل معابانه و بحثای مدرسه‌ای انجام ندم، بلکه مقداری بحثای جوهری تر و نخستینی تر و تفکرات سعی کنم نخستینی حضرت رو درک کنم و به دست بیارم در تفکر فرمایشاتشون. حالا در این خطبه می فرماید: ولا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، نباید که هیچ یک از شما بگوید بار خدایا من پناه به تو میبرم از فتنه. خب چرا نگیم خدا من پناه به تو میبرم از فتنه؟ بنابراین اینو بس فکر کنیم مقصود چیه، پناه به تو میبرم از فتنه، نه در فتنه. در فتنه خب پناه بردن یه معنای داره، از فتنه یه معنای داره. حالا میفهمیم که چی میخوان بفرمایند. لانه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه ولکن من استعاذ فلیستعد من مذلات الفتن فان الله سبحانه یقول واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. خب پس هیچ کس نباید بگوید، حضرت میفرماید هیچ یک از شما نباید بگوید خدایا بار خدایا من پناه میبرم به تو از فتنه. چرا نباید بگوید؟ چرا؟ زیرا هیچ کسی نیست مگر آن که فتنه او را فرا گرفته است، یعنی در فتنه غرقه. هیچ عهدی نیست که در فتنه غرق نباشه. ولی که پس چه کار کنه کسی اگه میخواد استعاذه کنه، بگه اعوذ، پناه ببره، پناهگاه بجویه، بایستی پناه بجویه از مذلات الفتن، از فتنه هایی که درش گمراه میشه شخص، به گمراهی میفکنه شخص را. چرا؟ که خدای تعالی، خدا سبحانه او میگوید و علمو، بدانید انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید که مالهای شما و فرزندان شما فتنه هستند. پس کسی نیست که مالی نداشته باشه، و اکثر مردم هم فرزندانی دارن. حالا من یه جای الان یه چیز خیلی حرف قشنگی بود یادم رفت الان، به حال که فرزند رو یه جور قشنگی معنا کرده بود که حالا این فرزند بیولوژیک و اینام شاید نبود، ولی حالا الان از خاطرم رفته متاسفانه. ولی به هر حال هم فرزندان معمولی بگیریم، حالا کسی پروژش ممکنه فرزندش باشه، حالا لزوم نداره فرزند بیولوژیکی باشه، یه پروژه داره، یه ساختمونی ساخته، یه مثلا طرحی داده، یه فعالیت سیاسی میکنه، فعالیت فرهنگی میکنه، فعالیت اجتماعی میکنه، اکتیویست فعالی هست در یه زمینه خاصی، انوارومن، محیط زیست و هرچی، اونم فرزندشه. اموالم تقریبا شبیه همینه، مال رو فقط پول نگیرید و دارایی های مادی، مال رو بهش میگن مال، چون میل انسان سویوز، انسان کج میشه به طرفش، هر چیزی که انسان به طرفش میل میگه، inclined هست به تعبیر انگلیسی، تمایل داره مالشه. بنابراین بدونید که هر چیزی که بهش تمایل داری، اینترستتون، دیدید میگن نشنال اینترست، منافع ملی، منافع شخصی، هر کسی که به یه چیزی میل داره، تمایل داره، اون چیز مالشه، و هر چیزی هم که داره به هر میپرورونه، میسازه، فرزندشه. و هیچ کسی نیست که این دوتا رو نداشته باشه. اگر یه انسانی، انسان معمولی باشه، این دوتا رو داره. پس اینا هم هر دوشون فتنه هستن. به هر چیزی تمایل داشته باشی، میل داشته باشی، علاقه داشته باشی، گرایش داشته باشی، شهوت داشته باشی، اون فتنته، مالته. و هر چیزی رم بخوایی اچیو بکنی، هر اچیومنتی بخوایی داشته باشی، فرزندته. هر موفقیتی بخوایی کسب کنی، هر کاری رو بخوایی به سرانجام برسونی، فرزندته، پروژته. و هم انسان ها بعد این دوتا خالی نیستن، به این صورت یا اون صورت، به یه شکلی، به هزار گونه گرفتار این چیزا هستن، گرفتار مال و فرزند هستن، به این معنای وسیعی که عرض کردیم. پس همه در فتنه ایم، گرفته شده ایم، فرا گرفته شده ایم، پوشیده شده ایم در فتنه. حالا اینو حضرت اینجوری معنا میکنه، و معنا ذالک، و معنی این حرف، این آیه کریمه این است که انه سبحانه یختبرهم بالاموال والاولاد. و معنای این آیه کریمه که عرض شد از سوره مبارکه انفال این است که خدا سبحانه که پاکیز باد اختبار میکند از آنها. اختبار خبیری، علم خبیری است. علم خبیری، علم ذوقیه در برابر علم علیمی. به طور خلاصه و اشاره برای کسایی که با این عنوان کمتر آشنا هستن، اینه که شما اگر فرض کنید عسل رو یکی بدونه که شیرینه، علیم به این هست که شیرینه، اما کسی دیگری عسل رو بچشه، در حالی که عسل رو چشیده و در ذائقه و قوه چشایش او رو داره، اون حالت خبیره، در اون حالت خبیره، نه قبل و نه بعدش، در همون حالت خبیره. پس خدای تعالی میخواهد خبیر بشه اینها، به اینها اختبار بگیره با این کار، با اموال اولاد، تا لیتبین الساخط لرزقه و رازی به قسمه، تا تبین پیدا، تبین بشه، آشکار بشه، واضح بشه و در واقع یه جوری متمثل و بروز پیدا کنه. کسی که خشمگین است از رزق او و کسی که راضی است به قسم او، به قسمت او. حالا رزق و قسمت تقریبا شبیه همه. و این کان سبحانه و اعلم و بهم من انفسهم، هرچند که خدای سبحان آگاه تر است، عالم تر است، نه خبیر، الان بس خبیر نیست، عالم تر است به آنها از خودشان. ببینید علم علیمی از منظر عالمه، علم خبیری از منظر معلومه. اگر کسی بدونه، مثلا فرض کنید، حالا مثال همجوری بزنیم که مثلا کسی یک معلمی یک دانش آموز رو مثلا در امتحان بگه من میدونم امتحان دارید که مثلا حالا استرابی، انگزایتی، دلهوری داری، دلشوری داری. اگر معلم از دید خودش که طراح سوال است و امتحان گیرنده این حرف رو بزنه، علیمه. اما اگر واقعا خودش داره همون امتحانه رو میشه، کسی باشه که داره امتحان میشه، یعنی جای به طور حقیقی همون شاگرد دانش آموز و امتحان شونده بوده باشه، خبیره به اون دلهوره هست، خبیره به اون دلشوره هست، اون دلشوره رو خبیری میفهمه. اما اگر منظر طراح سوال و امتحان کننده بوده باشه، دلشوره رو علیمی میفهمه. بنابراین میخواد خدای تعالی، میگه خدای تعالی علیمتر هست به اونها از خودشان، نگو خبیرتر هست از اونها به خودشان، گفت علیمتر هست، عالمتر هست از اونها به خودشان، هرچند عالمتر هست به اونها از خودشان، ولی میخواد این کارو بکنه، گرفتار فتنشون کنه. برای چی؟ برای اینکه یه چیزی تبیین بشه، آشکار شه، بیان بشه. ولیکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، تا ظاهر شود توسط این کار، این فتنه و خبیری، اختبار افعالی که کارهایی که توسط اون کارها شایسته ثواب می شوند یا مجازات و عقاب می شوند. لأن بعضهم يحب الذكور و یکره الاناث و بعضهم يحب تثمیر المال و یکره انثلام الحال، زیرا بعضی آنها نرینه را دوست دارن و بعضیشون از ماده، یعنی فیمیل ماده، حالا زن و مرد من عمدن نمیگم، نر و ماده میگم، نرینه را دوست دارن نه ماده را، از ماده کراهت دارن، به نر علاقه دارن، نرینه علاقه دارن، به میل علاقه دارن، و بعضی از آنها زیاد شدن پول و دوست دارن، مال و دوست دارن، و کراهت دارن از پریشانی حال، حال پریشان آشفته حال بشن. خب اینا حالا یه مقداری یه ظواهری داره این صحبت ها، ولی اگه بخوایم نخستینی اینا رو بفهمیم، اول بس معنای فتنه رو بفهمیم. فتنه الان چیزیست که ما هم درش عرض کردم، در امروزی که ما به عنوان یک ایرانی شیعه و حتی مسلمان اگر شیعه هم نبوده باشیم درش قرار داریم، حتی ایرانی هم نه مسلمان و نه شیعه باشیم، هیچ کدوم اینا نباشیم، بازم در فتنه هستیم، حتی بیدین هم باشیم در فتنه هستیم. خب خدا چرا ما را در فتنه قرار داده؟ میگه همه را در فتنه قرار داده، منتها این فتنه خاص فتنه ماست، و ما این سلسله بحث ها را در ارتباط با این فتنه که در این فتنه باید چیکار کرد داریم مطرح میکنیم، علویات، قرآنیات و سیاسیات رو. چرا فتنه هست در عالم؟ هیچ کس ها نباید بیا خدا به تو پناه میبرم از فتنه، یعنی به تو پناه میبرم از این که گرفتار فتنه نشم، اصلا فتنه از سر من فتنه رو دور کن، نه، بگه در فتنه به تو پناه میبرم. درسته، در فتنه به خدا باید پناه برد، اما از فتنه به خدا پناه بردن جواب مثبتی کسی نمیگیره. فتنه رو از کسی خدا دور نمیکنه، همه در فتنه هستن. چرا؟ برای اختبار. این اختبار دیگه چه صیغه ایه؟ حضرت میفهمد برای اینکه معلوم بشه که کی چه کار است. خب مگه خدا نمیدونه کی چه کار است؟ چرا؟ خدا علم داره به اینکه کی چه کار است، اما علم خبیری وقتی که اون کاره شکوفا میشه. مثل اینکه یه باغبان رو شما در نظر بگیرید، یه باغبان چند تا قلمه درخت و گل و میوه داره یا بذرشو داره، دقیقا میدونه تو این بذرا این مال چه میوهیه، چه گلیه یا چه درختی هست، اینو کاملا میدونه. اگر گیاهشناس هم باشه، حتی دیگه بخشارا ژنتیکش هم میدونه، تو اینها رو اینا رو میتونه، اینا میدونه چیه. اما خب پچه رو میکاره؟ بلکه اگه نکاره که گل بنسمن، گل یاس و گل محمدی و گل روز و گل لاله و این گل های رنگارنگ بنفشه و اینها در نمیاد، این بوهای خوش در نمیاد، اون میوه های گوناگون در نمیاد، باعث این میوه ها درست بشن، برسن. خبیر شدن یعنی رسیدن میوه، رسیدن گل، شکفتن گل، گل گل شدن اون بذر، شکفتن و شکوفایی. خب پس خدا فتنه ها را قرار میده برای اینکه انسان ها، یکی از عواملی است که، نه که همه عوامل نیستن، یکی از عوامل مهمی است که باعث میشه اون چیزهای خفته، نهفته و مرده سر بردارن، به جنبن سر بکشن بیان بیرون از ما، و اون چیزهایی که به ما داده شده مشخص شد. حالا این چه
حسن داره. حالا این دیگه حسن همون کاری که شما این میخواید میشه حسن داره، حالا فعلا خدا رو در یه تشبیهی که مستحق باعث همراه با تنزیه شایسته یان بوده باشه، خدا رو یه باغبان فرض کنید. باغبان برای چی این کارا رو میکنه؟ برای اینکه دوست داره این گلهای رنگارنگ و اینها رو ببینه. خب خارم دوست داره ببینه، خارم برای بعضی مواقع برای گلا، برای اینکه گرم کنه، خار و خاشاک رو بسوزونه، هوا لطیف شد، دستی چیز رو بپزه یا دستی رو گرم کنه تو سرما، شاید احتیاج داشته باشه، لازم باشه. حالا احتیاج به معنای فقر و نیازمندی و نقص نه. خب بنابراین فرض کنه خدای باغبانه با ما در این کارو میکنه. حالا بریم جلو. من این ترجمه است که حالا اگه دوستان خواستن نگاه کنن، ترجمه فارسی الان انجام دادم. فقط فتنه رو چه کنم؟ فتنه میبارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. خب این میخانه کجاست؟ میکده کجاست؟ ساقی میکده چی؟ این همه علی ابن ابی طالب، حضرت محمد صلوات الله علیه، اولیای محمدی صلوات الله علیه اجمعین. اینا چیزاییست که ما تو این بحثا میخواییم پیش ببریم. فعلا همین الان فتنه میبارد از این سقف مقرنس، برخیز از این آسمان تزئین شده، سقفی که درش آراسته شده و تزئین شده، داره به این ظاهر تزئیناتش نگاه نکن، ازش داره فتنه میباره. برخیز، همجور نخواب، همجور نشین، برخیز، کاری بکن، دست به کاری بزن. چه کار بهتر این کاره؟ به میخانه پناه از همه آفات بریم. خب پناه بردن نه این که از اینها گفتن که فتنه نم، فتنه در سر ما میاد، در حالی که فتنه بر سرمون میباره پناه میجوییم، اون اشکال نداره. به میخانه بریم. حالا میخانه کجا؟ ساقی میخانه کیست؟ اینها بمونه، فقط فتنه رو معنا کنم. فتنه چیست؟ این از تحقیق به کلمات القرآن کریم از اثر علامه مصطفوی است. فتنه رو اینجور ترجمه است، البته فتنه و تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده همان چیزی است که موجب اختلال همراه با اضطراب می شود. پس هر چه موجب این دو امر شود فتنه. فتنه چیه در زندگی؟ فتنه با امتحان فرق داره، فتنه با بلا فرق داره، نزدیک به همه معانیشونو ولی با هم فرق دارن. معنای فتنه چیه؟ اختلال. اختلال یعنی چی؟ یعنی interruption، یه چیزی interrupt میشه، اخلال درش ایجاد میشه. شما داره مثلا فرق کنید، بخواید ساده بگیم، در این خیلی روامی یه چیز روتین دارم، در این مثلا شیر آب داره آب میاد، شما میرید مثلا فرض کنید دستتون میشورید و حمام میکنید، غذا میپزید، چی؟ این آب شیر رو باز میکنید میاد. و در این مثلا فرض کنید جریان الکتریسیته و در این برقشی، در این سیم ها و لام ها و وسائل برقی داره برق میاد، بعد اختلال درش ایجاد میشه، آب قطع میشه. یا مثلا فرض کنید به یه هماهنگ و یک نواخ نمیاد، یا برق قطع میشه، اون حالت جریان ساده و عادیش و قابل اعتماد و قابل پیش بینی از بین میره. دیگه نمیتونید پیش بینی کنید کی برق میره، کی آب قطع میشه. الان برید حمام تو زمستون آب سرد، یه دفعه آب قطع شد، آب گرم نبود، برق قطع شد، گاز قطع شد، آب گرم نبود، تو سرما چی کار میخواید بکنید؟ نمیتونید پیش بینی کنید، قابل پیش بینی نیست، اختلال ایجاد میشه، interruption، disruption این وسط اتفاق میفته. خب این تنها کافی نیست، بایستی این اختلالی که ایجاد میشه موجب پریشانی و اضطراب و آشفتگی هم بشه، وگرنه اگه اختلال بشه تازه به نفعتون بوده باشه که خب اون فتنه نیست. یه وقتی یه چیزی برید مثلا فرض کنید که هر روز مدرسه میرفتید، درس کلاس بوده تو درس بوده، حالا یه برفی میاد، مدرسه نمیرید، امتحان داشتید، تازه به نفعتونه، میشینید دو روزم دارید که بشینید بخونید، تو امتحانش نمره کم نگیرید. نه، این برفه برای شما اضطراب نیاورده. اگر موجب اضطراب بشه،
تشویش خاطر بشه، نگرانی بشه، استرس و انگزایتی بشه، این اختلاله با اون اضطرابه میشن فتنه. پس اگر تو روتین زندگی ما یه فتنه پیش آمد، یه اختلالی پیش آمد، صبح بلند شدیم، زور بلند شدیم، یا اصلا دیدیم که امور اونجوری که بوده نیست دیگه، اونجوری که پیش میرفته نیست دیگه، حالا هر جهتی، از جهت مادی، روانی، فرهنگی، سیاسی، سلامتی، آدم سلامتیش به خطر میفته، به هم میریزه، زندگیش به هم میریزه، آشفته بازاری پیش میاد، این فتنه است. این برای چیه؟ برای اینکه معلوم میشه چه کاره هستید. اون کاره که میکنید، این برگردیم به چیز مثلا که وقت هم تمامه اینجاها، تا خبیر بشه. قبلش وقتی که همه چیز عادیه، همه میتونن وانمود کنن که چیان. وقتی که به نفعشونه یک چیزی، میتونن وانمود کنن همه مسلمونن. وقتی که امور به ضررشون شد، اضطراب آورد، نگران شدن، ترسیدن، اون وقت میگن ما مسلمونیم، ما شیعه‌ایم یا نه. اون موقع معلوم میشه چه چیزی آریتی بوده، چه چیزی اصیل بوده. اون اصیل ها میرویند و شکوفا میشن، اون آریتی ها میرند و از بین میرن. حالا ما به این دقایق پایانی این شب رسیدیم و در آغاز سحر و فجر روز اول ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری، برای شما و خودمون و همگان از خدای تعالی برکات و ارزاق و سلامتی ها و عافیت های این ماه رو از جمیع جهات مسئلت دارم. به حق محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین، انشاءالله خدای تعالی با دعای خیر امام زمان علیه السلام و آمین ایشون این دعا رو به اجابت برسونه و همه ادعای شما و مناجات های شما رو به بهترین وجه مورد قبول خودش قرار ده، با دیده عنایت و لطف و محبتی که به اولیای ما اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه اجمعین داره. آمین رب العالمین.
رمضان است و من زلالم باز، صاحب روزی حلالم باز، الفتی پاک با سحر دارم، تشنه لحظه های افطارم. رمضان است و گفتنم هوس است، رامز از تو شنفتنم هوس است. با من ای مهربان مدارا کن، مدارا کن، گره از کار بستم وا کن. ای خدای بزرگ و بند نواز، خالق خلصه های راز و نیاز، می چکد شور تو از آوایم، میزنی موج در دعاها.
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغنى وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه ثم فضل ليلة واحدة من ليالي على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نسغي بأسمارنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا نتعاطى إلا الذي يغي من عقابك ثم خلص ذلك كله من رئاء المرائين وسمعة المسمعين لا نشرك فيها أحدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حدد وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقت وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكوات وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نوالي والحزب الذي لا نصافي وأن نتغرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك قربت أو نبي أرسلت أو عبد صالح اختصصت أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآله وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب اللهم صل على محمد وآله وامحق ذنوبنا مع امحاق هلاله واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات وأخلصتنا فيه من السيئات اللهم صل على محمد وآله وإن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه اللهم اشحنه بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن الذين يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت علي وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك إنك فعال لما تريد